ببینید، بنده که عرض کردم، پرسیدم ازتون که در اثر گناه این وسوسه به دست براتون ایجاد شده یا اینکه در اثر علت داره. اگر که انسان معصیت کار باشه، بگی که همینطور که شما گفتید خدا میخواد شما را هیزم جهنم کنه، یعنی کسی که معصیت میکنه زیاد، در معصیت افراط میکنه، از خودش ناامید میشه، از خدا هم ناامید میشه، این هم غلطه. هر چی که انسان در معصیت افراط کند، باز هم نباید از خدا ناامید شود. مثالش رو زدیم، در آیه قرآن داریم، قل لعبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بندگانی که در معصیت زیاد اسراف کردند، ناامید نشوید از خداوند، از مغفرت خدا، خدا گناهان را میبخشد. شأن نزول این زمانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم سران قریش را به اسلام دعوت میکرد، یا پیرمردان و کهنسالان قریش را به اسلام دعوت میکرد. عرض کردن ما حالا عمری از اون گذشته، حالا اگر این معصیت بوده، شرک بوده، بذار همون روی همین شرک و معصیتی که هست بمیریم، دیگه ما قابل بخشش نیستیم و آیه برای همین نازل شد. یا در جایی که میفرماید که اونهایی که معصیت کردن، اونهایی که این کار را کردن، اونهایی که اون کار را که همه معاصی کبیره را نام میبره، به خصوص شرک، صفات عباد الرحمن میفرماید که اونهایی که شرک به خدا نمی آورند، و اونهایی که قتل نمی کنند، و اونهایی که فاحشه انجام نمی دهند، زنا نمی کنند، و اونهایی که و گناهان کبیره را ردیف می کنند. بعد می فرماید که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگر کسانی که توبه کنند و جایگزین کنند این گذشته ها و این گناهان کبیره با نماز و با انفاق و با صدقات و با ذکر خدا و با استغفار و با عمل صالح جبران کند، به معنی دیگر خداوند گناهان را که میبخشد هیچی، این معصیت و این گناه را تبدیل میکند به ثواب، در میزان حسنات این فرد ثبت میکند. چه کرمی، چه لطفی، چه هدیه ای از این بالاتر. پس بنابراین این هم در رابطه با گناه. و در فلسفه گناه در حدیث داریم اگر گناه نکنید خداوند شما را از بین میبرد، افرادی میآورد که گناه بکنند و استغفار کنند. البته این تشویق به گناه نیست، این تشویق به مغفرت هست، به تشویق به امید به رحمت خداست. یا در جای دیگر میفرماید که خداوند خیلی خوشحال میشه زمانی که بنده به خدا توبه میکنه و استغفار میکنه. و مثال میآورد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث، اگر شخصی در بیابان با یک توشه با یک آب و غذا بر حیوانی در تابستان در کویری گم شد، حیوانش گم کرد، بعد ناامید شد و مرگ را جلوی چشم خود میدید، زیر سایه‌ای زیر یک جایی نشست که بمیرد، فقط یک چرتی میزنه، بعد بلند میشه میبینه که اون شتر یا اون قاطر یا اسبی که آب و توشه و غذاش روی آن قرار گرفته بوده برگشته و ایستاده. حالا این شخص چقدر خوشحال میشه، این شخص از فرط تشنگی و گرسنگی میخواد بمیره، ولی از بس خوشحال هست که الان آب رسید و آذوقه و غذا رسید، بلند میشه همون ابزار شتر را میگیره و میگه که اللهم انت عبدی و انا ربک. خوب توجه، اللهم انت عبدی و انا ربک، خدای تو بنده منی، من خدای تو هم. میفرماد اخطأ من شدت الفرح، از بس خوشحال اشتباه کرده، به جایی که به خدا بگی خدای تو خدای منی، من بنده تو هم، میگه خدای تو بنده منی، من خدای تو هم. میگه خدا از همچون شخصی خوشحالتر میشود، ولله المثل الاعلا، خداوند خوشحالی خداوند از همچون شخصی بیشتر هست. حالا اگرچه هم بعضا این رو تشبیه مینامن، تشبیهی نیست و این حدیث صحیح هست و تقریب اذهان هست. پس بنابراین توبه وظیفه ماست، دستور خداست که توبو الالله جمیعا، همه توبه کنید، همه وظیفه ماست توبه کنیم. و میگوین بهترین خطاکاران توبه کنندگانند، بهترین خطا کنندگان، بهترین خطاکاران توبه کنندگانند. این در رابطه با معصیت، اگر در مسئله معصیت باشد که شما خیلی از خدا ناامید میشوید. اما اگر مسئله چیز دیگر باشد، عظمت خداوند را شما به یاد خدا آورید، مرتب خود را به تلاوت قرآن و مفهوم و معنی تلاوت و مفهوم قرآن عادت دهید، ذکر کنید، زیاد خدا را ذکر کنید، استغفار کنید. استغفار در حدیث اومده که روزی 100 بار استغفار کنید. استغفار نتیجهش زندگی خوب است، نتیجه است قدرت و قوت است، نتیجه اش ثبات در ایمان است، نتیجه اش پولدار شدن است، نتیجه اش مغفرت خداست و نتایج مختلفی در بر دارد همین استغفار. خدا را ذکر کنید. خدا میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام گیرد. حالا شما دلتون که آرام ندارد و در وسوسه هست، فقر یاد خدا در آن است، کمبودی یاد خدا در دل شماست. خدا را بیشتر یاد کنید تا کمکی بشود برای شما مرتب. یعنی این زبان همیشه در گفتن سبحان الله، الحمدلله، ولا اله الا الله، والله اکبر، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم و اتوب الیه، استغفر الله، استغفر الله. خود را عادت دهید به یاد خدا، به ذکر خدا، برای اینکه معمولا ذکر خداست که شما می توانید درجه بالایی بگیرید. بله بسیار خوب، من اخبار را دنبال می کنم که خبر جدیدی اگر باشد خدمت شما اعلام کنم در این سایت ها. پس بنابراین اگر که شما مشکلتون این وسواس هست به خاطر خدا را یاد نکردن هست در ساعات و لحظات زندگی، بعد فرمودید به همسرم هم نگفتم، لزومی نداره به همسرتون بگید، و مگر اینکه کسی به شما کمک کنه. اگر به همسرتون چنین چیزی بگید ممکنه کمکتون کنه در این راستا. گفتید که به روانشناس مراجعه کنم، یه سری داروهای قرصی به شما میدن، بعد خب شما مشکلتون چیز دیگر هست، روانشناس از کجا میداند که و چگونه شما را یا پزشک شما را معالجه کند، به چه دارویی، به چه دارویی. البته بعضن بعضی از پزشکا بسیار راهنماییشون مؤثر هست، قبل از اینکه دارو تجویز کنند شما را راهنمایی میکنند که یک سری کارهای انجام بدید، یک سری حرکت‌های ورزشی انجام بدید، خود را مشغول کنید به ورزش، به مطالعه، به ما هم همینو میگیم، به تلاوت قرآن، و تا همچون فکری در ذهن شما نیاید. بله در حدیث هم همینو داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از این وسوسه ها بر حذر داشتند، که یه وقت میشه شیطان با شما وسوسه میکند و در ذهن شما چنین خطور میکند که شما از والدین تولد شده اید و والدین شما از پدر و از پدر بزرگ و اجداد تا آدم، آدم هم از خاک درست شده، کی درست کرده، کی این را آفریده، خالق کیست، الله، پس خالق الله کیه. یک همچون وسوسه‌ای هم در رسول الله صلی الله علیه و آله ازش خبر داده. در اینجا که رسیدید بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببرید از شر و از وسوسه شیطان، از خدا پناه ببرید. علما میفرمایند چرا رسول الله اینطور راهنمایی فرمودند؟ اگر که باز هم شما بروید جلو به بنبست میرسید، میخواید پدر و مادر و جد و اینها برای پدر بزرگ و اینها برای خدا تعیین کنید، خب نهایتش چی؟ به کجا میرسید؟ پس بگویید لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو الله احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بله، نه از کسی زایده شده، نه هم فرزندی دارد و نه هم شبیهی دارد، سبحانه و تعالی ولله المثل الاعلى. این راهنمایی بود که به طور خیلی سریع خدمت شما عرض کردیم خواهرمون هاجر.